بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حجامت است و حجامت عرض شد. حجامت انواع و اقسامی دارد. یه حجامتی داریم به نام حجامت تبیغ. این حجامت احکامش و شروطش با بقیه انواع حجامت تفاوت دارد. یه حجامت درمانی داریم که درمان بیماری هاست. یه حجامت عادی داریم، عادت است و پیشگیری. حجامت وقایی هم میگیم، به عنوان پیشگیری است. اولین نوع حجامتی که درباره اون صحبت میشه حجامت تبیغ هست. حجامت تبیغ علی القاعده مشکل در خود خون به وجود میاد و مشکلی که قراره با این حجامت رفع بشه مشکل خود خون است. در خون یه مشکلی به وجود میاد، یه خللی به وجود میاد و تناسبش به هم میخوره. مثلا گلبول قرمز باید اینقدر باشه، کمتر میشه یا بیشتر میشه. بلبل سفید باید این مقدار باشه، کمتر میشه یا بیشتر میشه. تناسب مکونات و ترکیبات خون به هم میخوره. زیاد و کم میشه این یه حالتی است. حالت دیگری است این است که خون آلوده بشه، مواد آلاینده در خون باشد. حالت دیگرش این است که خون غلظت پیدا میکند، یا این که خون مدت زیادی، مکونات خون، ترکیبات خون مدت زیادی بماند و سوخته بشه، بهش میگن خون سوخته. یا این که مهمش اینه خون غلبه کند، خون غالب بشه، زیاد بشه، اندازش و مقدارش زیاد بشه، یا این که بر دیگر طبایع غلبه کند، مقدارش از نظر نسبت به طبایع دیگر بیشتر میشه، یا این که حالت هیجان و استراب در خون به وجود میاد، حرکت و جریان غیر عادی خون است همراه با هیجان و استراب باشد، و آخرینش و مهمترینش حالت تبیغ هست. تبیغ الان معانیش بررسی خواهیم کرد، شاید یکی از معانیش فشار خون هست، بالا رفتن فشار خون. به هر حال این حالت تبیغ یه حالت خطرناکی هست، در مورد اون بایستی عجله کرد، صبر نباید کرد، مکس نباید کرد. شب تا صبح اگر علائم خون بروز کند و ظاهر بشود، شب تا صبح نباید صبر کرد، همون شب باید حجامت کرد. و اگر علائم و آثار و حالت تبیغ و افشار خون بالا برود، صبر نکند روز خوب حجامت باشه. حجامت هم ساعتی داره، ساعت خوبی داره، ساعت بدی داره. صبر نکند ساعت خوب بیاد، روز خوبش بیاد. نه، نباید معطل کرد. به هر شکل و به هر نحو خون را باید خارج کرد. چون در اینجا خود خلل در خود خون است، بلکه روایات ما تعبیر میکند که خون خود بیماری است، خود بیماری خون است. ما روایت تسلیس که عرض کردیم چند بار تکرار شد، اینجا هم جاشه، میفرماید که الدواء ثلاثه و الدواء ثلاثه، بیماری ستاست که و درمان هم ستاست. فاما الداء بیماری، فالدم والمرت والبلغم، خود دم و عنوان بیماری معرفی میشه. بیماری زا هست ولی خودش هم بیماری است، خود دم، خود خون بیماری است. بعد می‌فرماید و دواء الدم الحجامه، درمان خون حجامت است. پس خود خون بیماری خواهد بود و درمانش هم خارج کردن همون خونی که بیماریست. فرق حقیقی حجامت تبیغ با دیگر انواع حجامت، حجامت تبیغ بیماری در اون خود خون است، اختلالی که در خون به وجود آمده است، و حجامت درمان خود خون است، خون را درمان می کند و او را خارج می کند. پس از این روایت استفاده می شود که مشکل خود خون است. از مجموع روایات تبیغ استفاده میشه که آسیب زننده خود خون است، چه بسا انسان را بکشد، فشار انقدر بالا بره که منجر به سکته مغزی بشه، منجر به ترک خوردن رگ و خارج شدن خون، خونریزی در مغز میشه و منجر به سکته مغزی میشه. روایات ما میفرماید اما الدم خون فعب فانه عبد عارم، عبد است، بنده است، خادم بدن هست، ولی چه بسا این خادم سید خودش را بکشد. عارم یعنی چیزی جلو دارش نیست، و ربما قتل العبد مولاه، چه بسا بنده مولای خودش را بکشد. از این روایت استفاده میشه این خون خودش قاتل شخص، خون انسان خودش قاتل انسان میشه. همون خونیست که آب حیات است، رگهاش و جریانش جریان زندگیست، چه بسا همین خون سبب مرگ انسان میشه و سبب قتل انسان در صورت هیجان و در صورت تبیغ. روایت روی این حالت تأکید میکنه، حالت تبیغ. پیامبر میفرماید اذا تبیغ به احدکم الدم، هرگاه خون در یکی از شما ها تبیغ کند، حالا معنای کلمه تبیغ انشاءالله خواهیم خوند، هرگاه در یکی از شما ها خون تبیغ کند پس حجامت کند، لا یقتلو، تا او را نکشد، تا خون او را نکشد. روایت روی این نکته تأکید دارد که خون چه بسا قاتل انسان باشد و انسان را بکشد. در روایت دیگری می‌فرماید احتجموا الى حاجبكم الدم، هر وقت خون به هیجان آمد، به اضطراب آمد، مضطرب شد، حجامت کنید. فَإِنَّ الدَّمْ چه بسا خون تبیغ کند و صاحب خودش را بکشد. ربما فَإِنَّ الدَّمْ ربما تبیغ به صاحبه فیقتله. اینجا این روایت نشون دهنده این نکته است که خون خودش تبیغ میکنه، خود خون تبیغ مخالط تبیغ در او به وجود میاد. حالت استراب و سردرگونی در خود خون به وجود میاد و سبب میشه این است که طرف بمیرد صاحبش. عرض شد که این حجامت، حجامت تبیغ، یک خصوصیتش اینه که مشکل خود خون است. حالا یا زیادیش یا غلبش یا هیجانش یا تبیغش مشکل خود خون است. یکی از مشخصات حجامت تبیغ اینه، یکی از احکامش و مشخصاتش اینه که اینا نباید این حجامت را به تأخیر انداخت، وقت معینی در این حجامت نباید رعایت کنیم. حجامت وقت داره، حجامت روز داره، حجامت ساعت داره، ولی نباید در مورد حجامت تبیغ ساعتی رعایت کنیم، روزی رعایت کنیم، هر روزی باشد. دلیلش هم روایاتی است که از پیامبر و ائمه، در یکی از این روایات می‌فرماید اذا تبیغ الدم باحدکم، هرگاه خون در یکی از شماها تبیغ کند فلیحتجم، پس حجامت کند. فی ایل ایامی کان، هر روز هم باشه، هر روز باشه حجامت کند. ولیقرأ آیت الکرسی، هر روزی باشه، دیگه نگاه نکنه امروز حجامت خوب هست یا خوب نیست، هر روز باشه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، اول ماه، وسط ماه، دیگه نگاه نکند، حجامت کند. ولی آیت الکرسی هم بخواند. از این روایت یه منطقی داره، منطقش اینه هرگاه خون تبیغ کند روز رعایت نکنید، هر روز باشه، هر روز باشه حجامت کن. مفهومش هم اینه اگر خون تبیغ نکند میخوای حجامت کنید باید روزش رعایت کنید. مفهوم و مفاد این روایت اینه اگر تبیغ باشه روز رعایت نکنید، روز حجامت را نگاه نکنید. و مفهومش هم اینه اگر تبیغ نباشه روز معینی، روز حجامت نگاه نکنید. از این روایت این معنا استفاده میشه. پس معلوم میشه در حجامت تبیغ ساعت خاصی شرط نشده است. روایت دیگر که محمد ابن رباح قلا نقل میکند که من دیدم، رأیت ابا ابراهیم علیه السلام، دیدم امام کاظم روز جمعه حجامت میکند، یحتجم یوم الجمعه، فقلت به ایشون عرض کردم جعلت فداک فدایت شوم، اتحتجم یوم الجمعه، روز جمعه حجامت میکنید، بدترین روز برای حجامت روز جمعه است. روایت ما درباره روز جمعه شدیداً نهی کرد. این راوی هم تعجب میکنه، میفرماید روز جمعه حجامت میکنید، به امام عرض میکنه. امام فرمود اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی را بخوان، فاذا حاج بک الدم، خون اگر هیجان پیدا کرد، لیلن کان او نهارن، چه شب باشه چه روز باشه، فقر آیت الکرسی و احتجم، آیت الکرسی بخون و حجامت کن. معروف این است که شب حجامت کردن خوب نیست. اینجا می فرماید نگاه نکن شب یا روز، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کن، صبر نکن روز بشه روز بیاد، شب هم باشه حجامت کن، روز جمعه هم باشه، چون امام در این روایت روز جمعه حجامت می کردن، روز جمعه هم باشه حجامت کن، دیگه صبر نکن. روزها مال حجامت تبیغ نیست، روزها ساعتها مال حجامت تبیغ نیست. پس اگر نهی باشه که روز جمعه حجامت نکنید، روز چهارشنبه حجامت نکنید، این مال انواع دیگر حجامت است، مال حجامت تبیغ نیست. البته روایات بله در روایت دیگری هم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه می فرماید ربما تبیغه الدم فاحتجم فی جوف اللیل. معروف این است که حجامت در شب خوب نیست، ولی این روایت می فرماید که امام رضا چه بسا در شب در وسط شب حجامت میکرد، در صورتی که خون تبیغ میکند. ربما تبیغه الدم، چه بسا خون در اون تبیغ در امام تبیغ میکند، فاحتجم فی جوف اللیل. ببینید وسط شب اجازه نمیده صبح بشه، تا صبح هم صبر نمیکند، همون نصف شبی حجام را میخواد تا بیاد و ایشون را حجامت بکند. البته روایات مطلقی هم داریم، مانند این روایتی است که در کتاب کافی از امام صادق صلوات الله و سلام و سندش هم معتبر است که فرمودن اقرأ آیت الکرسی واحتجم ای یوم شئت، آیت الکرسی بخون، هر روزی که دلت میخواد حجامت کن، نگاه نکن امروز چه روزیست. این مطلقه، شامل تمام انواع حجامت، چه حجامت تبیغ چه حجامت تبیغ نباشد. ولی این را باید تقیید بزنیم، این روایت را، و بگیم مراد حجامت تبیغ، مقیدش اون روایاتی که روزها را معرفی میکنه، روزهای خوب و روزهای بد، و مقیدش این روایت دعام الاسلام از پیامبر فرماید فَإِذَا تَبَيَّغَ الدَّمْ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ، در صورتی که خون در شما تبیغ کند، هر روز باشد حجامت کنید. فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ، حجامت کند در هر روزی که باشد. این جمله مفهوم داره، منطقش این است که اگر تبیغ کند هر روز باشد حجامت کنید. مفهومش این است که اگر تبیغ نکند هر روزی که باشه حجامت نکنید، باید روزش را رعایت کنید، روز خوبش و ساعت خوبش را انتخاب کنید. مفهوم داره، جمله شرطی است، مفهوم داره، و مفهومش اون روایت مطلق را تقیید میزنه، چون مفهومش نکنید است، حجامت نکنید و میشه مقید و میشه مخصص برای اون روایتی که میفرماد هر روز باشه آیت الکرسی بخونید و حجامت کنید. تقییدش میزنه به صورتی است که خون تبیغ میکند. در حجامت تبیغ شرط نیست، لازم نیست وسایل خاص حجامت استفاده بشه و استعمال میشه، اون مال حجامت های دیگر، تیغ مخصوص حجامت و لیوان مخصوص حجامت و امثال این هست. به جهت این روایتی است که به هر وسیلهی، به هر وسیلهی که در دسترس هست خون را خارج کن. روایتش از پیامبر صلی الله علیه و آله که می فرماید اذا تبیغ الدم، اگر خون تبیغ کند، فلیحرقه، این خون را بریزد، ولو بمشقصن، هر چند با نوک پیکان یا با تیغش، با تیغه پیکان، پیکانی که وسیله جنگی هست و وسیله شکار است و مال حجامت نیست. پیامبر می فرماید معطلش نکن، هرچند با نوک پیکان خون را خارج کن، تا شب را نگه، تا صبح نگه ندار. پس البته این معناشی نیست که نظافت و پاکیزگی و استریل بودن رعایت نمیشه، لازم نیست بشه، نه، این هم باید رعایت بشه. روایت می‌فرماید که وسایل حجامت را گرم کنید، بسوزانید، گرم کنید، و آب جوش استریل کنید. فلیحمی مواسمه، قد احما مواسمه، اونا روی آتش گذاشته، سوزنده، استریل کرده، حجام خوب، دکتر خوب، طبیب خوب این شکلی است. حجامه، وسایل حجامتش را به وسیله آتش استریل میکنند. اینا را باید استریل کرد، درسته با یه نوک پیکان، ولی نوک پیکان باید استریل کرد. در حجامت شرط میشه این است که باید بعد از قضا باشه، قبل از قضا فایده نداره. ولی در حجامت تبیق این شرط نیست، میگه حتی اگر هم روزه باشی شکم خالی باشه باید حجامت کنی، ماه رمضان هم باشه. در روایتی از پیامبر فرمود ثلاثتون لا يعرض احدكم لا يعرض احدكم نفسه لهن، سه چیز انسان خود را در معرض این سه چیز قرار ندهد. و هو صائم، در حالی که روزه داشته باشد. الحجامتو، متعرض حجامت نشید، یعنی حجامت نکنید. الحجامتو والحمام، حمام رفتن، حمام قدیمی. والمرأة الحسناء، زن زیبا، متعرضه و نشو. چه بسا اینا را مجبور میکنه انسان بر روز خاری و روز شکستن. حضرت امیر یکره للصائم، کراهت داشتن برای روزدار ان یحتجم، حجامت کند، مخافت ان یعطشه فیفطر، به خاطر اینکه این ترس هست که تشنه بشه تا جایی که مجبور بشه روزش را بشکند و روزش را بخورد. در عین حال هم روایتی داریم از امام صادق، می فرماید روزدار می تونه حجامت کنه در غیر ماه رمضان، هر وقت خواست. آدم روزدار می تونه حجامت کنه هر وقت دلش خواست، اگر روزه در غیر ماه رمضان باشه. فاما فی شهر رمضان فلا یضر بنفسه، ماه رمضان این کار را نکند، حجامت نکند، چون به نفس خودش آسیب میزند. ولا یخرج الدم، خون را خارج نکند در ماه رمضان، در روز ماه رمضان، الا ان یتبیق به، مگر این که خون تبیق کند. ببین خارج کردن خون در ماه رمضان خوب نیست، برای شکم خالی خارج کردن خون خوب نیست، حجامت کردن و فست کردن خوب نیست. ولی این روایت فرماید اگر خون تبیق کند میتونه حجامت کنه. ببین حجامت تبیق این شرط که انسان باید سیر باشه در اون رعایت نمی شود. سیرم نباشه، گرس نباشه، هم میتونه حجامت کند. بلکه تبیق خون حرام را، محرمات را حلال میکند. ضرورت است، ضرورت محسوب میشه. یکی از حرام ها بر انسان محرم این است که خون خارج کند. خون اگر از بدنش خارج کرد، حالا وسیله خارج یا چیزی دیگه است، یا خود را زخم به زخمی به خودش بزند، باید بره کفاره بده، کار حرام است. ولی برای تبیق باید میتونه حجامت کنه. یه روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام سئل عن المحرمی یحتجم، آدمی که احرام بسته و محرم شده میتونه حجامت کند؟ امام میفرماید لا، نمیتونه. الا ان يخاف التلف، مگر اینکه بترسه هلاك بشه. ولا يستطيع الصلاه، اگر طوری باشه که نتونه نماز بخونه. این مقدار اگر خون فشار بیاره میتونه حجامت کند و این حرام حلال میشه. بعد میفرماد اذا اذاه الدم، اگر خون اذیتش کند فلا بأس به، حجامت کردن برای محرم اشکالی ندارد. یحتجم ولا یعلق الشعر، حجامت میکنه ولی موی موزه حجامت را نتراشد. یکی از چیزهایی که توصیه میشه در حجامت، مو را اول باید بتراشد، ولی اینجا میفرماید موها را نتراشند و حجامت کند. در یه روایت دیگر درباره محرم آیا حجامت میکند، امام میفرماید نعم اذا خشیت دم، اگر از خون بترسد. امون مراد تبیغ. حالا رسیدیم به معنای کلمه تبیغ. اینقدر روایات ما روی کلمه تبیغ تأکید میکند، این تبیغ معناش چیست؟ مراد از تبیغ نیاز به بررسی دارد. در مرحله اول باید عرض کنیم که این حالت تبیغ یا حالت خطرناکی هست، چون در روایت از پیامبر می فهمد اذا تبیغ الدم به احدکم فلیحتجم لا یقتلو، هر کس خون در او تبیغ کند حجامت کند تا او را نکشد، تا او را نکشته حجامت کند. روایت به این معنا زیاد است، گاهی هم به اسم هیجان میاد. پیامبر میفرماید احتجمو اذا حاجبکم الدم، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کنید. اذا حاجبکم الدم، حجامت کنید. فان الدم ربما يتبيغ بصاحبه فيقتله، چه بسا این خون در صاحب خودش تبیغ کند و او را بکشد. اینجا هیجان تعبیر شده بعد تبیغ. یه روایت دیگری می فرماد اذا ثار الدم به احدکم، اگر خون ثوران کرد، ثوران ثاره یعنی به جوشش اومد، فلیحتجم، حجامت کند. لا یتبیغ به فیقتلو، تبیغ نکند و او را نکشد. حالا سؤال درباره تبیغ، اول عرض کردم احتمالاتی وجود دارد. اصلش و جامع بین این احتمالات این است که در خون یک خللی به وجود میاد، یا اینکه تناسب خون زیاد و کم میشه، یا اینکه خون آلوده بشه، مواد زائدی در خون جمع بشه از ترشحات سلول ها، از ترشحات اعضای بدن، از ترشحات غدد، مواد اضافی در خون جمع بشه، یا اینکه رسوبات خون زیاد بشه. در این صورت دیگه خون نفعی ندارد، بلکه بله، یا اینکه خون زیاد مکس کند، عمرش تمام بشه، عمر داره گلبول قرمز، عمر داره گلبول سفید، عمر داره. اگر بیشتر از عمرش بماند دیگه نفعی نداره. اگر از مدتش تجاوز کنه دیگه نفعی نداره، بهش میگن خون سوخته. اینا باید جایگزین بشه، باید تعویض بشه. یا اینکه رگها تنگ بشه، یا رگها بسته میشه به خاطر رسوبات خون به جایی برسه که رگ تنگ بشه، یا اینکه رگ بسته بشه یا حالتهای دیگر، یا اینکه مقدار خون و حجم خون زیاد بشه بدون اینکه خلالی در خون باشه، تناسبش به هم نخورده ولی مقدارش و حجمش زیاد است، یا اینکه خون غلظت پیدا کند و به راحتی در رگها حرکت نکند، روی رگها و دیواره رگها فشار بیارد خاطر زیادیش و خاطر غلبش، یا بالاخره چیزهای دیگر. تبیغ حالا معناش چیه؟ معنای جامعش عرض شد که یک خللی در خون به وجود میاد که خون را از حالت خودش و نحوه خودش خارج میکنه. هرچند ممکنه این تبیغ به معانی متعددی استعمال میشه، ولی همش در این راستاست و زیر مجموعه این معناست. خب چه بسا به معنای غلبه هم باشه، یعنی خون بیشتر از دیگر طبایع بشه، صفرا و سودا و بلغم، و شاید بله مراد همون فشار خون است، فشار خون زیاد بشه. خب معانی بالاخره معانی متعدد داره، احتمالاتی داره، ما احتمالاتش ذکر میکنیم، ادلش هم از روایات ذکر میکنیم. اولین احتمال این است که به معنای غلبه باشه، برای غلبه به معنای زیادی خون است، یا به معنای این است که خون در دیگر طبایع چیره بشه و بیشتر بشه، غلبه کنه و در نتیجه انسان را بیمار کنه. این یک احتمال. یک احتمال دیگر به معنای که بری بر اصلش بری باشه، بقیه باشه، و این کلمه را وارونه کردن شده بیغه، بقیه بوده، بقیه به معنی طویان کردن، بقیه اصلش بقیه است ولی وارونه کردن شده بیغه است. در عرب، در زبان عرب وارونه کردن معمول است. میگن جذبه یعنی کشید، گاهی هم میگن جبده همون کشید، ولی وارونه میکنه، حروف را جا به جا میکنه. اینجا احتمال را دارم. احتمال سوم معنای تبیغ یعنی هیجان خون است و اضطراب خون و جوشش خون و تندی حرکت خون و هیجان دریاست، موجدار بشه دریا، هیجان پیدا کنه. هیجان به معنای خشکی هم میاد. برای قرآن میفرماید ثم یهیج راجب گیا، ثم یهیج مدرا و مصفر با، یهیج یعنی خشک میشه و زرد میشه، برای زرد میگه مدرا و مصفر. خیلی خوب، بنابرای معنای اول بله، بنابرای تو معنای رئیس اون، بنابرای احتمال اول که هیجان به معنای جوشش و جنبش و طغیان و هیجان مانند دریا باشه، این نشانه از سرعت جریانش در رگ و زیاد بودنش تا جایی که روی صورت قرمزی، خدای رنگ سرخ خون روی صورت ظاهر میشه، یا روی کل بدن ظاهر میشه، یا
یا رنگ ها باید کنند خود را نشون میده، یا اینکه فشار خون زیاد بشه. رای حالم این مسئله هیجان ما تمیه را به معنای هیجان کنیم، این برابر احتمال اول. احتمال دوم هیجان این است که خوش بشه، این معناش این است که اون تراوت خودش را از دست بدهد، حالت خشکی پیدا کنه، غلظت پیدا کنه، تراوت خودش را از دست بدهد. و این همون حالتی است که برای گیاه حاصل میشه. گیاه چگونه خوش میشه، چگونه تراوت خودش را از دست میدهد؟ به خاطر اینکه آبش از دست میده، تراوتش خشک میشه، تراوت خودش را از دست میده. چهارمین معنای تبیو معناش تردد و تحیر، مانند آبی که در جوب وقتی میرسه به یه جایی است که مانع از حرکتش باشه، حالت تحیر و سردرگمی پیدا میکنه. هی میزنه به این سمت و میزنه به این سمت و بخواد حرکت خودش رو ادامه بده. اصلا کلمه تبیوم اینه، تبیوم معناش اینه، یعنی راهش بسته بشه و به این در و به این در و به اون در بزنه که راهش ادامه پیدا کنه، راهش ادامه بده. مانند آبی که توی جوب هست، وقتی جوب بسته میشه، حالا زیر پل ها مثلا جوب بسته میشه، آشغال جمع میشه، جوب بسته میشه، این آب میاد به هر طرفی میزنه، آخر میبینی از جوب خارج میشه بره تو قیامون. این بهش میگن تبیو. تبیو یعنی بسته شدن راه آب یا بسته شدن راه خون تا مجبور بشه این در اون در بزنه، سردرگم باشه، راهش پیدا کنه، یه راهی پیدا کنه که مسیر خودش رو ادامه بده. این یا به خاطر تنگی مجرا، یا به خاطر بسته شدن مجرا، یا به خاطر این حالت موجود میاد به خاطر اینکه مجرا خیلی پیچ و خم داشته باشد. ولی خب حالا خون اینقدر زیاد میشه، راه‌های مجراهای خون، راه‌های نفوذ خون جواب نتونه بده، نتونه جواب این همه خون و جریان این همه خون بده. اونجا خون سردرگم میشه و بینیم و اونور به دیواره رگ فشار میاره. خیلی خوب، حالا استفاده اینا از روایات فردله، اما معنای اول که غلطه باشه، زیاد شدن تبیو بگیم، زیاد شدن خون، زیاد شدن حجم خون. دلیلش این حدیث قدسی در مورد روایات شاگانه است، به فرمایت فانزاد من هن واحده علیهن، این غلطه به هر دو معنا هم زیاد شدن، هم زیاد چیره شدن بر دیگر طبایه. به انزال من هن واحده بلی حدیث خوصی خدا و انتبای کتارا می فرماید اگر یکی از طبایه زیاد میشه، فقهرت هن بر اونا بر دیگر طبایه چیره بشه و اونها را مأمور و مغلوب کنن و مالت بهنه، این اگر یکی از طبایه بچرخد، مالت یعنی بچرخد نسبت به دیگر طبایه، دخل على البدن سقم ناحیتی ها، از ناحیه این طبیعتی که غلبه کرده بیماری بر بدن وارد بشه، به قدری آزاده. نوع بیماری بستگی داره به مقدار زیادی خون یا زیادی اون طبیعت هست. بس در این روایت، از این روایت این معنا استفاده بشه که خون میتونه زیاد باشه، میتونه زیاد بشه، از حد نرمال زیاد بشه. زیادی خون و زیادی حجم خون از این روایت استفاده بشه و نقص و خللی که در خون وجود بیاد از این ناحیه است. و در این صورت درمانش هم مشخص است، خارج کردن خون به هر شکل و هر وسیله. این خون اضافه تا فشار ظاهری روی رگانه آورده، تا مشکلی به وجود نیاورده، تا از رگها خارج نشده و خون ریزی مغزی و غیره در ریزی درونی به وجود نیاورده، باید اون خون زاهد را به هر شکل و به هر نحو خارج کنند. البته این احتمال هم داره که بحث چیره شدن صرفا خون اگر بیشتر از سوای دیگر باشد آسیب از این ناحیه است، هر چند هم مثلا حجمش زیاد نباشد، یا اگر حجمش زیاد باشه و از دیگر سوای بیشتر نبوده بقیه سوای هم زیاد باشه، شاید اینجا بگیم که مراد این حالت هم باشد. خب ما نیاز به دلیل داریم که دال است بر این است که خود زیادی خون کار ندارد، خود مقدار زیاد خون هرچند از دیگر فواید بیشتر نباشد ضرر است. دلیلش این روایت در این مکاتبه حمیری است که نامه نوشتن به امام و اون کتاب طلابی محمد السلام امام عسکری است. اشکو الیهی النبی دبا و صفرا. حمیری صاحب کتاب قرب الاسلام این در زمان امام عسکری بوده، برای امام نامه نوشتن که من هم خون دارم هم صفرا دارم. معنای این کلام این است که دو تا طبیعت میتونه جمع بشه، صفرا و دم. فإذا احتجمت حاجة الصفراء، اگر حجام کنم صفراء عذیت را میکنه، هیجان میکنه. و اذا اخرت الحجامه، اگر حجامت را به تأخیر انداختم اضر بی الدم، اون در من ضرر میکنه. فما ترا فی ذلک، نظر شما در این باره چی چیکار باید بکنم؟ و کتب الیه امام برای من نوشت احتجم و کل على اثر الحجامتی سمکن قریبا، حجامت کن ولی مستقیم بلا فاصله بعد از حجامت ماهی تازه بکن. ماهی تازه درمان صفرات به خصوص چربیش و حجامت درمان خون است. این آقا هم مبتلا به غلبه خون، زیادی خون، مبتلا به زیادی صفرا. و از این مسئله رج بگو. یعنی چی؟ یعنی این زیادی برای او آسیب میزد. پس معلوم بشه خود زیادی به نقطه ریزی اینجا وجود دارد. و اون این است که خود زیادی خون مضر است، بیماریزا است، هر چند از نوای دیگر بیشتر نباشد، هر چند روی فرمای دیگر چیره نباشد. یعنی اینجا خون و صفرا هر دو زیاده، خون بر صفرا چیره نیست، نظره ای ندارد، در این حال هم ضرر آسیب میدارد. پس خود زیادی رو که جی نفسه آسیب بزند و ضرر دارد، خود زیادی خون به تنهایی لازم نیست چیره بشه بر فرمای دیگر. خب راه درمانش اینه، اینایی که هم صفرا دارن هم خون دارن میتونن حجامت کنن بلا فاصله ماهی بکنن. البته این مسئله جمع شدن صفرا و دم در کلام حمیری بود، ولی امام این معنا امضا کردن، تایید کردن، رد نکردن. سکوت امام در اینجا اقرار است و امضا است. علی حال این مسئله شکی نیست که زیاد بودن حجم خون ضرر دارد، آسیب می‌دارد و معیدش هم این روایتی که فرماید اتاق فرارده اون را به عنوان بیماری معرفی کنند. روایتی که فرماید آتبه یه بدن فرمی احرق خون ولو به اشخاص خون اگر تبعی کند حجمش زیاد باشد اون را خارج کند، هرچند بالو که پیکان دور روایتیست که فرماید نگاه کنی صورتش اگر بیمار اگر سرد باشد حجامتش کنید. از روایت هم این معنا استفاده بشه که اگر خون شیره بشه و بر انسان قابل شیره بشه و مسلط بشه و دیگر طوایر از مجموع روایت هم استفاده بشه، در این جهود در این صورت حالت تبعی وجود میاد و میتونه آسیب به بدن بزنه.
لا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.